أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره نعمت هایی بود که از خود بهشت بالاتر هست، در واقع چیزهایی که مقام انسانی رو میرسانند، معرف شخصیت انسان و مقام انسان در آخرت هست. برای بار چندم این نکته رو باید تذکر بدیم که وقتی که راجع به بهشت صحبت میکنیم، همونطور که وقتی که راجع به جهنم صحبت میکنیم، منظور این هستش که در دنیا ما باید یه سبک زندگی رو در پیش بگیریم که جهنمی نشیم و آفت شناسی در حرکت به سمت ابدیت داشته باشیم. در مورد بهشت هم همینطور استش. وقتی که داریم صحبت میکنیم، یعنی که ما باید سبک زندگی دنیاییمون رو به این گونه قرار بدیم که لایق این مقامات باشیم و به اون چه که براش آفریده شدیم برسیم. روایت هایی رو عرض کردیم در این باره، آیات و روایات رو. یه چند تا روایت مونده تو همین بخش که بخش لقاء الله هست، ملاقات خداوند. اینها رو انشاءالله امروز تمام بکنیم. یک صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب چند تا آیه از قرآن با تفاسیرش خدمت عزیزان عرض کردیم. آخرین آیه سوره یونس آیه 26 بود. الان بریم به سراغ آیه 22 و 23 قیامت و روایتی که در باره این آیه هستش. فوق‌العاده زیباست در قرآن کریم خداوند این فرمایش رو برای ما انتخاب کرده. وجوه یوم اذن نادره. قبلش در مورد جهنمی ها هست که چهرهاشون غمگین، گرفته، غبره. غبره مثل قبارالود، چون حسرت قیامت یه حسرتی هستش که آدم نمیتونه با هیچی مقایسش بکنه. محشور شده انسان، جلوش یه جهنمه، چیز دیگری نیست. اونهایی که اهل جهنم هستن حسرت و غم و قصه دارن نسبت به کوتاهی هایی که در دنیا کردن. خب معلومه چقدر وحشتناک این چهره، چقدر غم زده است، چقدر داغونه این صورتی که اونجا هست. حالا الان داره راجع به چی صحبت میکنه؟ راجع به بهشتیا صحبت میکنه. وجوه یوم اذن ناظره. ناظره یعنی نظره. نظره شما شدیدید دیگه، یعنی سبزی، خرمی. سبزه علامت چیه؟ سبزی هر جا هست علامت چیه؟ علامت حیات، نشاط، رویش، خرمیه. زمستون که میره، بهار میاد، دیدید که همه جا خرم و با نشاط و شکوفه ها زده میشه. اینا چیزی هست که علامت شادیه. اون علامت سرسبزی رو آورده خداوند تو چهره داره بیان میکنه. اینم خودش از در واقع شیرینکاری ها و زیبایی های ادبی قرآن هست که میفرماید که در قیامت چهره هایی هستن که سرسبزن، خرمن. وقتی نگاه میکنی میبینی چهره آباده، این آدم آباده، چون اول تازه زندگی آخرتیشه. یعنی حالا این تو برزخ هم که بوده، برزخ هم مدت کمی نیست. برزخ از دنیاست تا قیامت. ولی این الان میخواد محشور بشه بره تو بهشت جاودان، دیگه از اینجا هم بیرون نمیاد. یعنی تا خدا خدایی میکنه قرار نیست از این بهشت بیرون بیاد. چجوری میشه چهره یه آدمی که پشت سرش غم نیست، مریضی نیست، درد نیست، قصه نیست، حسرت نیست، پیش روش هم هیچ کدوم از اینا نیست؟ ما الان تو دنیا که هستیم هر نعمتی که داریم پیش رومون مشخصه. دنیا میگه شما به هر نعمتی میرسید خودتون رو برای از دست دادنش آماده کنید. سلامتی، زیبایی، پول، فرزند، همسر، موقعیت اجتماعی است، هرچی هست، دنیا اصلا باطنش از دست دادنه. باطن دنیا فناء همه چی هستش. کل من علیها فان، خودت هم فانی هستی. اما این لحظه لحظه عجیبیه، صحنه قیامت. انسان با چیزی روبروست که نه غمی داره، نه قصه‌ای داره، نه دغدغه‌ای داره، نه ترسی داره، نه مریضی داره، نه هیچی. پر از آرامش و اکرام و شادی و احترام میخواد اونجا بره. تازه بعضی از نعمت‌ها هستن که در بهشت باید تو روایات و آیات دقت بکنه. ما فکر میکنیم خب حالا مثلا میریم بهشت، میگیم خب غم نداریم، قصه نداریم، همه چی که دلمون میخواد اونجا هست، هر چی که بخوایم اونجا وجود داره. محدودیت زمانی، مکانی و نعمت وجود نداره. خب خیلی عظمت داره. اما اون چیزی که تو بهشت بالاتر از این هاست، ما داریم الان چند جلسه اونا رو میخونیم. یکی از چیزهایی که در بهشت بالاتر از همه اینا هست این هستش که اونجا عشق دیدن، معشوق بودن خیلی زیاده. عاشق بودن سر جای خودش هست. انسان با عشقای خانواده آسمانیش، خداوند و کسای دیگه هست اونجا، معشوقای آدم اونجاست. ولی خوبی بهشت اینجوریه که خدا یه جوری طراحیش کرده که تو در بهشت دائما احترام میبینی، خودت محبوبی، خودت معشوقی، خودت عزت میبینی تو بهشت. در این حالی که همه چیز رو داری، همه ی نعمتها رو داری، عزیزی. این اکرام رو انسان اونجا دریافت میکنه، اون احترام رو دریافت میکنه. چرا؟ چون مقام انسان در بهشت مقام چیه؟ بگید مقام چیه؟ قرآن چی گفت؟ و ازا رأیت ثم رأیت نعیمن و ملکن کبیرا. مقام پادشاهیه، مقام مهمان بودن نیست اونجا. مثلا ما شما تو بهش مهمانید، بیاید اونجا از اون تا قیامت تا بی نهایت از اون پذیرایی میکنیم تا ابدیت. نه، اینجوری نیست که شما برید اونجا یه عده ازتون پذیرایی بکنن. مقام پادشاهیه، تو اونجا پادشاهی. یه خوب دقت کن، تو پادشاهی اونجا، تو فرمان روایی اونجا. خیلی بلنده این مقام. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکن کبیرا، پادشاهی کبیره. توجه فهمو چی داره میگه خداوند؟ این پادشاهی رو برای چی میگه؟ برای که انسان بتونه این چهار جهت رو پادشاهی بکنه. دقت کنید دارم چی میگم، خوب دقت کنید این رمزو. شما باید تو دنیا بتونید مالک و فرمان روای این چهار بخش خودتون باشید. بخشای جمادیتون تحت فرمان روای شما باشه، اینا به شما سوار نشن. پول و مادیات و ابزار و اشیا، اتومبیل و خونه سوارت نشن. بخشای گیاهی و کنترل روش داشته باشی، سوارش باشی، پادشاهش باشی. مزه و خوراک و نمیدونم بچه و دختر و پسر و کمالات گیاهی بهت غلبه نکنه. سه، به بخشای حیوانی تسلط داشته باشی، پادشاه باشی. چهار، به بخشای علمی. شهوت‌های علمی هم خیلی خطرناکه. شهوت‌های علمی خیلی وقتا انسان‌ها رو از خدا دور کرده. خب وقتی اونجا پادشاهی معناش چیه؟ معناش اینه که اینجا پادشاه بودی. انسان باید بتونه تمرین عبودیت، یعنی همین تمرین زندگی دینی، یعنی زندگی که انسان تمرین میکنه، حاکمیت داشته باشه بر این چهار بخش خودش، پادشاهی کنه. حالا اونجا که شما میری، این عزت، پادشاهی، احترام، ادب، همه اینها رو ادراک میکنیم. یعنی فقط یه نعمت مستمر بی نهایت در زمان بی نهایت در مکان بی نهایت نیست. به خوب توجه کنید، اونجا یه مهمون هم میتونه اینو داشته باشه، نعمت بی نهایت، لذت بی نهایت، مکان بی نهایت. مثل بعضی در روایت هم داریم، مثلا کسایی که میتونستن برن کربلا نرفتن. در حدیث داریم کسی که بتونه بره کربلا و نره، تو بهشت فرمان روا نیست، مالک نیست. تو بهشت هم میره ها، ولی مستجره، مهمان این و اونه تو بهشت. چقدر مهم به کربلایی بودن، حسینی بودن، امام حسینی بودن، روح حسینی داشتن چقدر مهمه. میگه به خاطر کارهای دیگرش که انجام داده ممکنه مستحق بهشتن باشه، ولی تو بهشت مالکیت نداره دیگه، مستجره، مهمانه. اینم تو بهشته، داره لذتشو میبره تا آخر عمرم، تا ابدیت هم داره اونجاست، اما مالکیت نداره، مهمانه، مهمان خانه بهشتی هست، هرچی هم میخواد هست اونجا، ولی مهمانه. نه، مؤمنه که اونجا میده و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، پادشاهی هست اونجا. این کلمه رو خواهش میکنم خیلی روش دقت کنید، این رمز بسیار بزرگیه، هم در سبک زندگی ما تو اینجا که شما باید برای پادشاهی تربیت بشی، آمدی که برای پادشاهی تربیت بشی، آمدی برای فرمان روایی تربیت بشی. پس به وزان شخصیت خودت زندگی کن، کثیف و ضعیف و ذلیل و هرزه و بی شخصیت زندگی نکن، اینا برای زنده تو نیستش. تو آمدی برای پادشاهی، بزرگ بشی برای پادشاهی. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. پس با شخصیت زندگی کن، بزرگ زندگی کن، ذلیل و خار و غمزده و ناآرام نباش. اینکه اون سه تا خصوصیتی که من همیشه تاکید میکنم خصوصیت های شاخص های زندگی بهشتیه، رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی. آدم های ذلیل، حقیر، ناآرام، عصبی، پرخاشگر بر به درد پادشاهی نمیخورن. همونطور که در پادشاهی های دنیا، مدیریت دنیا میگه الحلم آلت و ریاسه، آرامش، متانت، آلت و وسیله مدیریت و فرمان روایی و ریاسته، بهشت هم همینطوره. آدم های پرخاشگر و عصبی و زودرنجی که سر هر چیزی جیغ میزنن، داد میزنن، اینا به درد پادشاهی نمیخورن. قرآن میگه کسایی هستن که ادعای ایمان میکنن اما تا یه ذره اذیت میشن تو دنیا، یه بلای دنیایی میاد سرشون. میگه چنان ناله میکنن، چنان جیغ و داد را میندازن، چنان بیتابی و جزف از هم میکنن، انگار که تو جهنم هستن. آیه قرآنه؟ اصلا میگه قرآن نمیفهمه، تحمل اذیت دیگران رو ندارن، اذیت پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، مادر، نمیدونم فرزند، همین همش عصبیه این آدم. بالاخره انسان تو دنیا اومده برای تربیت شدن برای پادشاهی دیگه، پادشاه این چیزا هم داره. پادشاه بالاخره یه عالم رعیت داره که برای هر کدومشون هم یه داستانی داره. اگه تو اینجا تحمل نمیتونی بکنی، به درد اون برام نمیخوری. اینه که آدمای ناآرام، لوس، آدمای زودرنج، آدمای حسود، آدمای بدبین، آدمایی که دائما زندگیشون رو با بقیه مقایسه میکنن، آدمایی که دائما در تلاطم مسابقه گذاشتن با دیگران هستن، رقابت دارن با دیگران، این اصلا به درد بهش نمیخوره. قرآن میگه ما اصلا چه کسایی بهش راه نمیدیم. خیلی صریح فرموشه خدا میگه مثلا چه آدمای بهش راه نمیدم. آدم کینه‌ای، آدمی که گذشته یادش میفته، قرآن خیلی صریح میگه اینو بهش راه نمیدم. پس خوب دقت کنید اونجا ما داریم برای چی داریم تربیت میشیم، اومدیم برای کجا تربیت بشیم. یعنی تو برای فرمان روایی اومدی، کوچیک نگیر خودتو، فکر نکنی قرار بری اونجا یه نعمت بی نهایت و زمان بی نهایت و مکان بی نهایت و امکانات بی نهایت. نه، تو فرمان روای همه اینا هستی و در واقع اونجا شما بر شؤون خودتون فرمان روایی میکنید. پس اینا بخشی از وجود خودتن، پس همین الان بسازشون. از الان تو بهشت زندگی کن، بهشتی زندگی کن. اگر باشه جهنم باهات باشه میسوزی. از الان بهشتی زندگی کن. نمیشه که اینجا جهنمی زندگی کنی بعد بری تو بهشت که. پس الان شخصیتت هم همین جوری بساز. ها شما نگاه کنید، کسی که قراره بره تو این مقام قرار بگیره، مقام فرمان روایی، اکرام شدید، از زمانی که این مشهور میشه میاد تو صحنه قیامت اکرام داره، بزرگی داره، عظمت داره. یه همچه آدمی خب میگه وجوه یوم اذن نادره، چهره هاشون سرسبز، خرم، خندان، بشاشت پره از وجود اینا. بردن دیگه، یه رقابت شدیدی وجود داشته، اینا برنده شده. حالا الان برنده شده اومده بالا، میخواد بره تو جایگاه پادشاهی خودش قرار بگیره، میخواد ببرنش عالی جناب رو، میخواد ببرنش رو تخت پادشاهی، اونجا بشوننش. فرمان رواست. خوب دقت کنید خدا داره با چه ادبیاتی با شما حرف میزنه. ملکن کبیرا، نعیمن بی نهایت. اما فقط نعیم نیست و ملکن کبیرا، پادشاهیه. پس بزرگ زندگی کنیم، زودرنج و عصبی و حساس و لوس و فقیر و ذلیل و گدای عاطفه این و اون بودن و نمیدونم احساس حقارت و کوچیکی کردن و غم، غمگین زندگی کردن، این شایسته پادشاه نیست. که پیغمبر شما از این طرف میگه هر که قصه دنیا رو بخوره میره جهنم، برای که تو برای یه فرمقام بزرگی تربیت شدی، برای که تو یه عالم شادی تو دنیا داری، باید عرضه کنی این شادیات استفاده کن. دنیا جای غمگینی هست، دنیا مشکلات داره، مصائب داره، سختی ها داره، اما نقاط شادش خیلی بیشتر از غم هاشه، نقاط شاد دنیا. فقط کی اینو درکش میکنه، این لذت و این شادی ها رو؟ کسی که به یه بلوغ انسانی برسه. شما الان به یه بچه که شیر میخوره بگو لذت کله پاچه، لذت نمیدونم آجیل، لذت نمیدونم آناناس، لذت نارگیل، لذت موز، لذت چلو کباب، نمیفهمه چی میگی تو. او یه بلوغی میخواد تو بخش گیاهی، تو بخش گیاهی یه بلوغی میخواد، بعد بفهم این لذت یعنی چی. باید بلوغ پیدا بکنه. شما الان بهش بگو الماس، دلار، طلا، جواهر، اتومبیل، بچه اصلا براش مهم نیست این چیزا، لذتی هم نمیبره ازش. بچه یه عروسک داشته باشه، تفنگی داشته باشه، اسباب بازی داشته باشه، کیفش اوناست، یه خوراکی باشه، این اوج لذت اونه. برای دریافت این نوع لذات، هر کدومش، چه لذات جمادی، چه لذات گیاهی، چه لذات حیوانی، چه لذات عقلی و چه لذات فوق عقلی، بلوغ میخواد. پس پیغمبر ما که به عنوان انسان، نه به عنوان مؤمن و انسان، از ما توقع داره که ما با کسی رقابت نداشته باشیم، مسابقه نذاریم، مقایسه نکنیم، غم نداشته باشیم، ناآرام نباشیم، شاد باشیم، آروم باشیم، مهربون باشیم، برای که ما رو انسان نگاه میکنن. اینه که امام تو کربلا، ما رأیتو، اون زینب کبراست، ما رأیتو الا جمیلا، هیچ از قصه نداره این آدم. و هرچه هم که مصیبتاش بیشتر میشه شادتره. پس این چقدر شادی داره که مصیبت ها هم برای شادی میاره. این آدم کیه؟ این آدم کیه که قصه های زندگی که برای دیگران خودکشی، طلاق، افسردگی، حقارت، ضعف شخصیتی میاره، برای این شادی میاره؟ این چجوریه؟ این چی داره که فوشای دیگران، بیمحلی های دیگران، تنهایی ها، نداشتن ها، درد ها برای شادی میاره، از شادی هاش هم شادی میبره؟ اصلا دو سویش سود دو سوی هست. این چجور آدمیه؟ یعنی این به چه بلوغی رسیده، به چه چیزایی از شادی رسیده و لذت که اونا همیشه اینو سرپا نگه میداره. مسئله است دیگه، بالاخره به یه چیز به یه بلوغ رسه، بقیه که این بلوغو ندارن درک نمیکنن، میگن تو دیوونه ای. میگه نه من تو همین صحنه کربلا شادم. من موقع که بچه‌هامو داشتن تیکه تیکه میکردم، برادرزاده‌هامو سر داداشمو داشتن میبریدن، ما بچه‌های پدر مادرای مثل از زهرا امیرالمومنین هستیم. برای فهم اون درجه از لذت و شادی که خدا برای ما تو این دنیا گذاشته، لذت بی پایانیه. انقدر این لذت بزرگه، این شادی بزرگه. خدا رحمت کنه شهید دستقیب، خب از اولیاء خدا بود، به قول امام محذب نفوس بود. مؤمن حقیقی تو این دنیا لذتی میبره که بهشتیا تو بهش نمیبره، تو همین دنیا. چجوریه که بهشتیا حسرت اینو میخورن، میگن خدای 5 دقیقه وقت این آدمم به ما بده، یا اجازه بده ما 5 دقیقه بریم پایین، 5 دقیقه بریم دنیا. الان همین حرمی که ما میریم که شاید هم هیچ درکی ازش نداشته باشیم، اون شادی که باید بکنیم توش نمیتونیم بکنیم، میگیم خب یه زیارت دیگه، میریم به ذریح و میبوسیم میایم. اون کسی که بالغه وقتی پاشو میذاره توی حرم، بالغ شده، بلوغ انسانی پیدا کرده، یا وقتی پاشو میذاره رو سجاده، پاشو میذاره تو حسینیه، پاشو میذاره تو مسجد، میره کعبه، این آدم میره نماز جماعت، او خیلی فرق میکنه داستان این آدم ها. مثل شما با یه نوزادی که شیرخواره دستشو بگیر بیریم مثلا توی یه رستورانی که صدها نوع غذا داره، اون آدمی که اشتهای همه اینا رو داره چی کجاست؟ لذت این اون بچه که شیرخواره چی؟ بچه شیرخواره اصلا بلوغ نداره، نمیفهمه چیه، که اون فقط شیره. یا یه آدمی که بلوغ عقلی داره، عاشق دانستن و علم و فهمیدن و معرفته، عاشق یه همچین چیزی هست، یه دفعه قبول بشه حوزه علمیه، قبول بشه دانشگاه، این میره حوزه رو میخوره، میره اساتید رو میچلونه، از بس نهنگه واقعا. یعنی وقتی وارد اونجا میشه، میره دانشگاه، انقدر کیف داره، قبول شدم دانشگاه، الان این میشه استاد برجسته بزرگ جهانی هم میشه، چون رفته بخوره. ولی یکی اصلا میره دانشگاه همش تو کار تقلب بکنه، قبول شده ولی نرفته برای درس خوندن، میخواد مدرکشو بگیره، پایان نامه رو میده که دیگه بنویسه، تحقیقو میده که دیگه بنویسه، کلاسام تا میتونه نمیره، غیبت میشه. اون موقع هم که میره سر کلاس همش با موبایلش و یواشکی داره مشغول، درس نمیخواد بخونه، این چون کمال عقلی نداره. درست دانشگاه داره درس میخونه، اما کمال عقلی نداره، دانشگاه رو زجره، دانشگاه براش کشنده است. فقط میخوام چیکار کنم، مجبورم بیام دیگه. اما این کجا تا اونه که چشش میخوره به استاد، چشش میخوره به مربی، چشش میخوره به درس، با کتاب، با پژوهش، این دائما عقلش داره لذت میبره که آدم شکمون خورده به یه عالم غذای خوشمزه. که اهل پژوهشه اینجوریه. حالا اونی که لذت فوق عقلی داره، بلوغ فوق عقلی داره، وقتی میخوره به نماز، میخوره به نماز جماعت، میخوره به جمع مؤمنین، میخوره به حسینیه، میخوره به حرم، میرسه به قرآن، میرسه به مجالس ذکر، میرسه به مداحی، میرسه به عزا، این اصلا چون بالغه بلوغ داره، میفهمه اونجا چه خبره. همین جلسه‌ای که ما داشتیم، جلسه آخری که برای حضرت زهرا داشتیم، ما در موزه دفاع مقدس، خب 3 شب ما اونجا بودیم. دوستان مثلا می اومدن حالتاشو رو بیان می‌کردن، بعضیا خوابایی که دیده بودن، بعضیا چیزایی که دیده بودن اونجا تعریف می‌کردن، که اونجا ما چی دیدیم اونجا. خب یه کسی اصلا این بلوغو نداره که اصلا همچین چیزی اونجا درک کنه که، ولی خب یه موقع هم هست اونقدر هست. من بچه 13-14 ساله اومده بعد جلسه میگه که همه پذیرفته شدن. انگار بچه 13 ساله در کجا فهمیده اینو؟ میگفت انگار همه بالغ شدن، همه رسیدن، همه پذیرفته شدن، همه شسته شدن، همه شسته شدن. بچه 13 سال است، ولی اون اینو میفهمه. بلوغ داره بچه 13 ساله. آره من اومدم تو مجلس آخر مجلس، به خصوص اونقدر که به حال شهدای گمنام بودن و تشییع جنازه بردم، تشییع شهدا رو تشییع کردن و اینا، چی میبینه تو مجلس تشییع جنازه شهدا؟ حالا شما تصور کنید وجوه یوم اذن ناظره، خدا چیکار کرده؟ میگه چهره ها خرم خندان آباد. تو بهشت اینجوریه، اونی که درست عمل کرده، سبک زندگیشو دنیا تنظیم کرده، وارد اونجا میشه سرسبز دیگه. حالا چی؟ اون بخش دوم، اینش جالبه، موضوع بحث ما الا ربها ناظره. این ناظره با زاده، اون با زاد بود، این با زینه زا. الا ربها، به مربیش نگاه میکنه، به رب خودش نگاه میکنه. حالا در مورد این آیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای که یه موقع کسی اشتباه نکنه که الی ربها ناظره، فکر نکنه اونجا خدا مثلا یه شکلی داره، به شکل یه آدمی، فرشته، یه چیزی هست، پیامبر زود اصلاح میکنه. ینظرون الی ربهم، نگاه میکنن به مربیشون، مربیشون رو میبینن، ربشون رو میبینن، اما بلا کیفیه، ولا حد محدود، ولا صفت معلومه. کیفیت نداره، خب من دیدمش این شکلی بود، یا مثلا این مقدار بود، این حد محدود نداره، ولا صفت معلومه، مثلا بدون صفت. خب اینو کی میتونه بفهمه؟ اینو بخش فوق عقل که بی نهایت گراست میفهمه. شما به عقلم بگی عقل درک نمیکنه، عقل چون فرمول میفهمه، قاعده میفهمه، قانون رو درک میکنه، مثل وهم که صورتهای بدون ماده و شکل رو میپذیره، مثل خیال که ماده بدون صورت رو میپذیره، مثل حس که فقط ماده رو درک میکنه. اون چهار بخشمون که یادتون هست دیگه، حس و خیال و وهم و عقل. فوق عقل، ادراکش هم فوق عقلیه. ینظرونه با کدوم چشم؟ با کدوم چشم؟ ینظرونه با چشم آدم، با چشم انسان. باز روایت داریم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بین اهل الجنه فی نعیمهم استطح لهم نور فرفعوا رؤوسهم فاذا الرب قد اشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا اهل الجنه وذلك قول الله سلام قولا من رب الرحيم. الله اکبر. هر یه دونه آیش مست کننده است. میگه اینا تو بهش که اینا در حال لذت بردن و کیف و خوشی و شادی هستن در نعمتاشون، از سطح لهم نورون، ناگهان نوری به اینها میدرخشه، یه نوری میدرخشه به اینها، اینا حواسشون میره به اون نوره. چی بود این درخششه؟ این نوره چی بود؟ سرهایشان را بلند میکنند، پروردگار را میبینند که از فرازشون بر اونها مشرف شده. پروردگار را میبینن یعنی چی؟ چی میبینن ما نمیدونیم چیه اونجا. به قول خود همیشه دستگاه، فقط باید رفت و دید. حالتهای ما الان نسبت به چیزی که داریم توصیه میکنیم مثل جنینیست که تو رحم مادر بهش میگن میری دنیا، اونجا انقدر بزرگه، بی نهایت بزرگتر از رحم اینجاست. میگم یعنی چی بی نهایت بزرگتر از اینجاست؟ غذاهاش، نمیدونم خوردنیهاش، صدا داره، صوت داره، موسیقی داره، کلاس داره، دانشگاه داره، حوزه داره، مهمونی داره، ازدواج داره. چه میفهمه این بچه الان چی میگه؟ عالمش اون فقط اون رحم مادره. ما هم الان همینجوری هستیم نسبت به برزخ بعد وفات، نمیفهمیم واقعا چه خبره اونجا. اونی که ساخته، اونی که سازنده است، یا اونی که متخصص معصوم آگاهی داره، اون داره به ما خبر میده که اونجا اینجوریه. اونجا انقدر عظمت داره. حالا بفرماید که پروردگار اشراف پیدا میکنه به اونو با نوری. حالا این نور چه نوریه؟ حالا ما یه موقع مثلا میگیم الان مثلا داریم زندگی میکنیم، داریم تو خیام میریم، یه رعد و برق میزنه، یه نوره یا یه نوری مثلا تو یه چراغی روشن میشه، یه چیزی منفجر میشه تو آسمون، یه نوری. این نوره یه نوری هست که وقتی میاد، خود این نوره خیلی خصوصیت ها داره. وقتی درخشیدن میکنه، درخشیدنش توأم با زیبایی، لذت، آرامش، شادی و رحمته. همچنین درخششش اصلا هول کننده و ترساننده و به هم زننده یه حال و اینا نیست، یه اشراق ویژه‌ای هست. خب حالا چی؟ این نوره بالا سرشون میاد و حالا این نور صدا داره. چی از تو این نور میاد بیرون؟ السلام علیکم یا اهل الجنه. خدا سلام میکنه ها، دقت کنید، اون به شما سلام میکنه. الله اکبر. اصلا شنیدن این صدای همه بهش بالاتره. چطور بود حضرت ابراهیم یه دفعه شنید سبح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح؟ وقتی این صدا رو یه بار حضرت ابراهیم تو بیابون شنید، گفت اگه یه بار دیگه این صدا بیاد، من نصف گوسفندامو در راه خدا میدم. اینقدر براش لذت داره. سبح قدوس. کی میفهمه این کلمات رو؟ به شرطی که تو یه بخشی داشته باشی که با این سبح قدوس بخش این فعال شده باشه. مثل موبایلتونه. موبایل الان میگه آقا مثلا من QR کد میخوام، من ندارم بخونه. وقت نمیخونه بازم نمیکنه برات دیگه. ها؟ شما اینو دستکشو داشته باشی وقتی میگیری باز کنه بتونه مثلا 1000 صفحه، 10000 صفحه، 1 میلیون صفحه استفاده شه. این اونو نمیخونه که بتونه بازش کنه بعد تو از اون 10000 صفحه استفاده کنی. یا فلان نرم افزار رو ندارید، میگن اول نصبش کن تا بعد ارتباط برقرار شه. نصب کن اول، وارد یه دنیا میشی. خودش یه دنیاییه. وقتی این یه دونه اپلیکیشن رو به قول امروزی ها یه توان رو یه کاربرد رو نصب کنی، چند دقیقه است؟ یه دقیقه نصبش میکنی، بعد مثلا میگه 1 میلیون جلد کتاب. اوه، 1 میلیون جلد کتاب اومد تو گوشی من با موضوع بندی. 1000 جلد تفسیر قرآن یه دفعه میاد تو گوشید. میگه خب اونو نصب کن، میاد تو گوشید. یه چیز رو این سینه باید نصب باشه که وقتی پیام میاد سبحان قدوس ربنا و رب الملائکه و روح بگیره. صدا میاد میگه بخشیدم نصف گوسفندامو. یه بار دیگه میگه اگه یه بار دیگه بگی همه رو ببخشم. اون صدا رو بشنوه. این چیه تو وجود ابراهیم؟ آدم تا بالغ نشه اینجور چیزا رو نمیفهمه، فقط میشنوه. همین، فقط میشنوه. باید بالغ شه تا یه چیزی گیرش بیاد. یه موقعی رفتم خونمون سر بزنم به والدین، تلویزیون روشن بود، یعنی داشت برنامه پخش میکرد، با پدر مادرم سلام علیک کردم و نشستم خدمت پدرم. بعد یه دفعه صحنه جبهه رو داشت نشون میداد، دیدم بابام زد زیر گریه، اصلا حالش خراب شد، خیلی بغض کرد. گفت توی یکی از این عملیات ها من زیر آتیش دشمن که مجبور بودیم تون تون نماز بخونیم، یه حالی به من دست داد اونجا. ده ها سال دنبال اون حاله هستم که میشه یه بار دیگه من نماز اینجوری بتونم بخونم. این درخششه. این اصطلاحا بهش میگن چی؟ تو عرفان بهش میگن چی؟ حال. حال، حال لحظه ایه، یعنی میاد و میره. یا اصطلاح دیگه که داره میگن برق. برق، رعد و برق دیدید؟ یه لحظه است، میزنه ولی دیگه تمومه. حال. حالا بعضی ها انقدر حال میکنن، این حاله هی تکرار میشه، بهش اصطلاح میگن چی؟ مقام. میمونه دیگه توش. مقام یعنی استقرار پیدا میکنه، همونجا میمونه این حالت. لذا این دستگاه رو داره با خودش. حالا این اسم تسبیح که میاد، روزه میاد، مسجد میاد، این فعاله، میگیره اینو. خدا سلام میکنه. شنیدن سلام خدا از صدای خدا یعنی چی؟ اینا میدونی مثل چی مونه؟ مثل یه آدم عاشق که ساعتها منتظره که محبوبش بهش زنگ بزنه صداشو بشنوه. همین آرامشش اون صدا هست. همین اون تون صداه خیلی براش، تا اون صدای بهش نخوره کسله، ولی وقتی گوشی زنگ میخوره تا اون شخص زنگ میزنه به آدم، صدا رو که میشنوه جون میگیره، لذت میگیره، نشاط میگیره، آرومه. اون صداه. اینا تو بهشت اینجوری هست، با که تو بهشت انا تو اوجم، ولی اون صدا براشون لازمه. خدا کار غیر حکیمانه نمی کنه. خدا میدونه این تو بهش به این شنیدن این صدا احتیاج داره، به سلام خدا احتیاج داره. سلام میکنه بهشون تا اینا نمیرن، وان که تو بهشتن ها شوق دارن اون صدا رو بشنون، دلتنگ خود خدا هستن. کاش که ما هم اینجوری باشیم. صدای اذان الان یکی از اون صداهاییست که فوق‌العاده آدمو شاد میکنه، آدمو آروم میکنه. اذان انقدر این قشنگه، انقدر مقدسه، انقدر مهمه که حضرت فقط موقع اذان نه قرآن بخونید و نه ذکر خدا رو بگید، فقط خود اذان. خود اذان این دوتاش اشکال داره، حتی قرآن خوندنش هم اشکال داره، ذکر خدا هم نگید. همین این کلمات خیلی مهمه، ولی به شرطی که گوشی داشته باشه آدم برای شنیدنش. وقتی میگنش این با اذان، خدا یه گوش بده ما اینا رو بفهمیم. خدا بده ایشا، خدا بخوایم که به ما بده این گوشو. صدای خداست. السلام علیکم یا اهل الجنه. بهشتی ها یه دفعه بینن خدا بهش میگه ای بهشتی ها سلام بر شما. سلام خدا میدونه که آخه شوخی نیست. سلام خدا سلامتی میاره، سلام خدا ایمنی میاره. حالا نگاه کنید، پیامبر گفت همین حرف رو که زدن میدونید چی بود؟ پیامبر میگه میفهمد و ذالک قول. این همون آیه قرآنه. آیه قرآن چیه؟ حبتونم برای سوره یاسین آیه 58، سلامون قولن من رب رحیم. مربی بی نهایت مهربان، مربی بی نهایت مهربان. سلامون یه سلامی هست که گفتار یک مربی بی نهایت مهربانه. اگه تو بهش اینا به این صدا احتیاج نداشتن نصیبشون نمیشد، ولی اینا به اون صدا خیلی احتیاج دارن، حتی به اون دیدنه، به اون دیدنم احتیاج دارن. راجع این دیدنم با صحبت خواهیم کرد. قال فینظر الیهم و ینظرون الیه. اینا نگاه میکنن، اون نگاه میکنه، اون اشراقه، اون نوره، همه مست هم هستن. بهشتی ها مست این صدا هستن، همین دوره نگاه میکنن. فلا یلتفتون الى شیء من النعیم مادام ینظرون الیه. دیگه از کل بهشت غافل میشن، هیچی دیگه نمیبینن، اصلا بهشت براشون ناپیدا میشه. یعنی چنان غرق این صدا و نور میشن و این دیدنه میشن، از کل بهشت غافل میشن. حتی یحتجب عنهم و یبقا نوره و برکاته علیهم فی دیارهم. اصلا کیمی همچی پیغمبری داره؟ کی همچه حرفی میتونه بزن؟ پیغمبر داره با چجوری حرف میزنه؟ با چه ادبیاتی داره با تو حرف میزنه؟ من بارها تو کشورهای خارجی که کافر بودن اصلا، یه دونه روایت پیغمبر رو خوندم، یه روایت، طرف گفته کی این حرف رو زده؟ پیامبر اسلامه، من میخوام مسلمان شم. یه کلمه ها خدا شاهده گاهی وقتا یه دعا، یه جمله از دعاها، اینه کی گفته؟ کی اینجوری حرف زده؟ اینو پیغمبر، اینو اماممون گفته. کدوم امام؟ چی داستان چیه؟ اصلا شما نحوه ادبیات پیغمبرتون رو نگاه کنید، چیزی با شما داره، با چه قیمتی تو چه سطحی داره با شما حرف میزنه، کجا برده شما رو، داره راجبه چی با شما حرف میزنه. تو اون زمان جاهلیت عرب جاهلیت، پیامبر ببین سبک حرف زدنش چجوریه، آدم ها تا چقدر رفتن بالا زیر نظر این مربی که پیامبر تو اونجا یه همچین کلاسی گذاشته، یه همچین درسایی داره میده. چقدر افتخارآمیزه این پیامبر. بس سایر امام سجاد ما با اون مناجاتاش، امیرالمومنین ما، مادرمون حضرت زهرا با اون سبک و سطح از فرمایشاتش واقعا آدمو مست میکنن. تو اون زمان با این سطح حرف زدن، یه همچین دانشگاهی رو گذاشت. الان تو دانشگاه الانش هم اینجوری کسی با کسی حرف نمیزنه. دیدیم، رفتیم، دیدیم، درس خوندیم و درس دادیم، اصلا خبری از این حرفا نیستش. چیکار کرده؟ داره با کی حرف میزنه پیغمبر؟ میگه تا وقتی که اون حجاب، اون چهره، اون نور بره، اینا همینجوری مشغولن. بعد میگه اون نور میره، اما و یبقا نوره و برکاته علیهم فی دیارهم. میگه تو پادشاهی هر کس، تو مملکت هر کس، نور و برکاتش باقی میمونه. یعنی این جلوه یه جلوه نیست که بیاد و بره مثل برق. وقتی میاد و یه سلامی میگه، خدا یه آثار این سلامت داره، یه نور و برکت این سلامت داره نسبت به اون بهشت. حالا این که گفتم به اون نگاهت احتیاج دارن و به این تکرار احتیاج دارن، تو روایت بعدی هست، باز هم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ان افضلهم یعنی اهل الجنه منزلتن لینظرو فی وجه الله تعالی کل یوم مرتین. اونایی که دیگه خیلی مقامشون بالاست، بهشتیا با بهشت هم حال میکنن، جلسه قبلم گفتم خیلی با همون بهشت سر حالن، ولی عده بهشت مستشون نمیکنن. این تو بهش کیف داره میکنه، لذتش، ولی همش منتظر اون تماس خصوصی است. تو الهش بهش که نبوده، این الهش خدا بوده، الهش خدا بوده. یه عمر گفته اشهد و الله اله الا الله، من شهادت میدم که من معشوقی غیر از الله ندارم. راستم میگفته بنده خدا. ما خیلی ها میگیم، ولی خب راست که نمیگیم که، وظیفه‌مونه بگیم. گفتن دین ما گفته اینو بگید، ولی اونا خیلی اصلا راست میگن وقتی میگن اشهد و ان لا اله الا الله. خب این راست گفته، الهش بهش نیست که سیر شه اونجا. این منتظر اون ارتباط خصوصی است، دیدار خصوصی است، تماس است، اون صدا هست. این اون سر پانه یهمی داره، اون زنگی که باید بخوره. میفهمد که با منزلت ترین بهشتیان روزی دوبار به چهره خداوند تعالی نگاه میکنه. چهره وجه، وجه غیر از ذات، ذات نیست، دقت کنید، یه موقع کسی اشتباه نکنه، قاطی نکنه، ذات غیر از وجه. وجه اون ظهوره، چهره است، مثل همه ما یه چهره داریم، اما به ذات ما کسی دسترسی پیدا نمیکنه، به ذات ما کسی دسترسی پیدا نمیکنه. چهره است، چهره هم قابل تغییره، مثل این که الان خداوند یه موقع با این چهره میاد ما میبینیمش، یه موقع با گل میاد، یه موقع با یه گل دیگه، یه موقع با هر چه بی نهایت چهره خدا داره دیگه، جلوه از همه مخلوقات جلوه ها هستن. اینما تولو، قرآن میفهمه چی؟ فسمه بچه الله، به هر چی نگاه میکنه چهره خداست، یعنی ظهور خداست، ظهور حضرت وجوده. تو داره به این رو نگاه میکنه، میگه بهشتی ها با اون بزرگاشون اینا اینقدر اشتها دارند و دلتنگی دارن که روزی دو بار به این چهره باید نگاه کنه. یعنی خدا با یه جلوهی به اینا نگاه میکنه که اینا آرومشن، کیف کنن، پرشن، دیداره، ملاقاته. میگه آقا خیلی دلم تنگ شده بود، براش رفتم دیدمش، دلم آروم شد. ملاقاته، دیدار. اینا با چه ادبیاتیه واقعا. ان عرف اهل جنت درجتن من ینظر الى وجه ربه قدوتن و عشیان. باز نگاه کنید راجع به مقامه، بلند پایه ترین اهل جنت کسی است که هر بام و شام به روی پروردگارش نظر میکند. حالا شما این رمزی که من میگم روش فکر کنید، بارها هم گفتم به روی چی؟ ربش، مربیش، مربی که تو اینجا باید دنبال دیدن مربیت باشی، پیدا کردنش و دیدنش اینجا، همینجا بگرد مربیت رو پیدا کن و ببینش. باز از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ان عدنا اهل الجنه منزله لمن ينظر الى جنانه و ازواجه و خدمه و سروره و مسیره الف سنه. خوب دقت کنین اول از کجا شروع میکنه پیغمبر، میگه گداترین آدم تو بهشت، آدمو درجه بندی ان تو بهشت دیگه، اون که تو بهشت دیگه همه پایین تره. اینم یه داستانی داره خودش، این گداترین آدم تو بهشت، این 50,000 سال قیامت تو بدبختی که گذرونده، یعنی 50,000 سال همه رفتن تو بهشت، یعنی اونجا لنگه، اینقدر وضعش خراب بوده. آخرین نفره که میره تو بهشت دیگه، آخرین نفر، اونم باید دروغ میره. داستان داره اینا، عجب داستانیه این داستان آخرین نفر. خلاصه میره دیگه، خدا میگه ببین من گم شو برو تو، اینجوری مثلا دیگه، مثلا به تعبیر منو البته، برو چشمو بستم تا باز نکردم برو ها، اینجوری مثلا. این رفته اونجا، میگه این آدم که دیگه آخرین نفر دیگه، میبرنش تو، باید بهش مقام بدن، ریاست بدن، بالاخره باید بهش بهش بدن، سهمیه داره. میگه این آدم چنانه، چقدر انقدر عظمت داره این آدم. در یه روایت دیگه هم داریم، میگه این آدم انقدر عظمت داره که اگه بخواد همه بهشتی ها رو تو بهشت خودش پذیرایی کنه میتونه پذیرایی کنه. یه همچین بهشتی داره این آدم که گداترین آدم اونجا. ببین یعنی چی؟ این خدا چجوری رفتار میکنه؟ کرامت یعنی چی؟ بزرگواری یعنی چی؟ میفهمد که این آدم چنان است که باغهای خودش رو، جنان، یه باغ هم نداره، یه بهشت هم نداره، دقت کنید، جنان، بهشتاشو، همسراشو، خدمشو، خدمتکاراشو، تختهای بهشتیشو از فاصله 1,000 سال میبینه، از فاصله 1,000 سال میبینه. یعنی چی؟ از شما ستاره که نگاه میکنید میگه مثلا اینو من الان دیدمش، میگه حالا اینو که الان تو داری با چشم میبینی این 1,000 سال با ما فاصله داره. خورشید 150 میلیون کیلومتر چند دقیقه با ما فاصله داره؟ 8 دقیقه فاصله داره. فاصلهش 8 دقیقه است، ما 8 دقیقه نوریه دیگه. میگه این 1,000 سال که میبینه یه جوری میبینه که تختاش هم میبینه، همسراش رو میشناسه، خدمتکاراش رو میشناسه از فاصله 1,000 سال. ببین یعنی چی؟ این یعنی چی؟ خمار بمونید خودتون فکر کنید در موردش که این یعنی چی، این فاصله 1,000 سال میتونه ببینه. میگه این مال پایین ترین درجه بهشت. حالا اما و اکرمهم علی الله، اونایی که ادنا نیستن، خیلی پیش خدا قیمتی هستن، داستان اینا فرق میکنه. اکرمهم علی الله من ينظر الی وجه. آخش میگه اینا کسایی هستن نگاهشون تو چهره خداست، خدا با یه صورتی به اینها ظاهر میشه. من ينظر الی وجه قدوتا و عشیا، صبح و شب نگاه میکنن پروردگارشون، دلتنگن. ثم قرأ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجوهن، حالا آیه رو میخونه، وجوهن یوم ازن نادره، چهره خرم و آباد سرسبز، الى ربها ناظره. آیه سا شوخی نیست، خود خدا میگه من نگاه میکنن اونجا، منو میبینن. حالا یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میاد خدمت امام صادق علیه السلام، اسمش معاویه است، معاویه ابن وهب. یا ابن رسول الله ما تقولو فی الخبر الذی روی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رأى ربه علی ای صورت رآه و عن الحدیث الذی رأوه ان المؤمنین يرون ربهم فی الجنة علی ای صورت يرونه. این میاد پیش امام صادق علیه السلام عرض میکنه که شنیدم که نظر در مورد این حدیث چیه که پیامبر پروردگارش رو دید، نظر چیه پیامبر پروردگارش رو دید، تو چه صورتی اونو دیده، به چه صورتی دیده اون رو. و نیز در حدباره حدیثی که میگه مؤمنان پروردگار خودشون تو بهش میبینند، او رو در چه صورتی میبینند، سوال میکنه از امام. اخلاق امام رو نگاه کنید، فتبسمه، ازت میخنده. قال یا معاویه، معاویه ما اقبه به رجل یعطی علیه سبعون سنه او سمانون سنه یعیشو فی ملک الله و یعکلو من نعم الله نعمهی لا یعرف الله حق معرفته. میگه ماویه چقدر زشته آدم 70-80 سالش بشه در ملک خدا زندگی کنه، تو مملکت خدا نعمتهای خدا رو بخوره اما خودشو نشناسه. خیلی بده اینجوری آدم زندگی کنه، نفست که مال خداست، وجودت که مال خدات، هستید مال خداست، قدرتت مال خداست، همه چیت مال خداست، نعمتت مال خداست، هر چی که داری مال خداست، با اذن خدا زنده ای، با حیات خدا زنده ای، با اراده خدا زنده ای، هر وقتم بخواد میگیره ولی زنده ای، فعلا که زنده ای. خیلی بده کسی که تو همه جنبه ها تو بهش تکیه داری، فقر محض و ربط محضی نشناسیش، خیلی بده. یا معاویه، ای معاویه، ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم لم یره ربه تبارک و تعالی به مشاهدت العیان، با چشم که نمیبینه پروردگارشو، با این چشم ببینه. و ان الرؤیت علی وجهین، رؤیت دو جوره، نگاه دو جوره، رؤیت القلب و یا رؤیت البصر، دیدن با قلب، قلب چشم داره دیگه، قلب چشم داره، و رؤیت البصر، دیدن بصر با چشم سر. فمن انا به رؤیته القلب فهو مصیبون، هر کس میفهمه معنیشو میفهمه، این درک رو داره، دیدن رو با دیدن دل بدونه، اون درست فهمیده، دلیه، دیدنش دلیه. و کسی که بگوید مقصود از دیدن با چشم سر است، به خدا و آیات او کافر شده. خدا که چیز محدودی نیست که بشین دیدش، که خدا یعنی هستی نامحدود، یعنی وجود نامحدود. چجوری تو میخوای با چشم سر ببینی نامحدود و بی نهایتو؟ نمیتونی ببینیش. ولی چرا؟ جلوه، ظهور، اینا خوبه. بعد می فهمد که چرا؟ من دارم امام صادق می فهمد که لقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من شبه الله به خلقهی فقط کفر، هر کس خدا رو به مخلوقش تشبیه کنه کافر شده. کافر شده. حتی جنبه ظاهری رو داره میگه ها، جنبه مادی و ظاهری میگه، میگه نمیشه تشبیهش کرد چون بی نهایت، چون بی نهایت. ولی از جهت معنایی چرا تشبیه میشه خداوند به مخلوقاتش، اما از جهت ظاهری نه، از جهت رؤیتی و دیدنی و مادی نباید تشبیه بشه خداوند. پس رؤیت روی رؤیت چیه؟ قلبی. خدا رحمت کنه شهید عزیزمون که ناشناخته بود، هنوزم ناشناخته است، شهید بهشتی، آیت الله بهشتی، محافظش که پیش من بود، ما هم جنگ بودیم، شهید شد کنار من، شهید شد. گفت شهید بهشتی اون لحظه آخر که وقتی اومد توی سالن حزب جمهوری اسلامی اون شبی که قبول به شهادت برسن، بعد گفت وقتی اومد حالش خیلی حال عجیبی بود. بعد میگفتش که به یک دو سه نفر گفتش که شما اینجا امام زمان رو میبینید؟ گفتن نه. گفت فرشته ها رو چی؟ گفتن نه. فهمود پس شما امشب شهید نمیشید. چند نفر زنده بودن دیگه؟ چند نفر زنده موندن؟ مجروح شدن. گفت پس شما امشب شهید نمیشید. وقتی اومده تو خیلی چیزا رو دیده در صحنه که قراره به شهادت برسه اونجا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على